و همچنین گیاهان دارویی و شفابخش. در مسیر به سمت این دشت به روبرو که نگاه میکنید منظره زیبای گلهای وحشی و دورنمای قله پاشوره رو میبینید و وقتی به پشت سرتون نگاه میکنید دماوند با تمام شکوه و زیبایی روبروی شما قرار داره. دشت آرزو یکی از بهترین مکانها برای رصد ستارگانه. شب موندن در این دشت زیبا یکی از بهترین مناظر آسمون رو در پیش روی چشماتون قرار میده. از آب و هوای اینجا هم بخوام براتون بگم، در فصل تابستان هم خنک و مطبوعه و آسمانش پاک و شفافه. بهترین عکس‌ها رو از این بهشت کوچک میتونید بگیرید. فاصله این روستای کم نظیر از تهران تقریباً 2 ساعت و نیمه. حالا دشت آرزو کجاست؟ بعد از پیاده روی کوتاه و به یاد موندنی 40 دقیقه‌ای از روستای بی نظیر نوا به این دشت سرسبز و پرگل میرسید. دشت آرزو جای عالی و دیدنی برای چشم‌اندازی به کوه دماونده. امیدوارم که از این مکان زیبا هم لذت برده باشید. تا سفری دیگر، زنده باشید و خدا نگهدار.
عصر شما بخیر باشه. اومدم بر سر میز مشاهیر کافه رادیو، شبکه رادیوی جوان. میخواییم در مورد یکی از نویسندگان و چهره های مؤثر در موسیقی چند صدای ایران با شما صحبت کنیم. یه بخشی رو آماده کردم تا لحظات دیگه براتون پخش میکنم در مورد جناب سمین باغچه‌بان که خب در ابتدا با نام پدرشون جبار باغچه‌بان شناخته شدن. خیلی زود ایشون تونستن به خاطر خلاقیت و استعداد ذاتی که در وجودشون بود برای خودشون هویت مستقلی دست و پا کنن، به طوری که به عنوان یکی از چهره های مؤثر در موسیقی چند صدای ایران مطرح شدند. در مورد ایشون بیشتر بشنویم.
نام آشنا. شهاب ذوقی هستم. سمفونی در حقیقت به موسیقی گفته میشه که توسط یک ارکستر بزرگ نواخته میشه.
آمنه جمشید زاده. سمفونی با شنیدن اسمش من یاد سمفونی مردگان و سمفونی پنجم بتهوون میافتم. فکر کنم هم نوایی میشه، اینکه یک گروهی با هم همراه و هماهنگ باشن توی چیزی.
الناز میرزایی هستم. فکر کنم تو موسیقی کلاسیک به قصه ارکسترال گفته میشه.
موسیقیدان‌ها از معروف‌های خارجی من میتونم به بتهوون، موتسارت، زنده یاد استاد بابک بیات، استاد مجید انتظامی و استاد فرهاد فخرالدینی نام ببرم.
واقعیتش یکی از چیزهایی که من همیشه بابتش خودم رو سرزنش میکنم اینه که دانش موسیقیاییم خیلی ضعیفه. افراد خاصی تو این حوزه نمیشناسم، یا اگرم میشناسم خیلی تفاوتی قائل نمیشم تو کارشون، چون نمیدونم حالا فرمایی که استفاده میکنن چه تفاوتی با هم داره، کدوم خیلی بهتره، کدوم ضعیفتره و از این دست. ولی خب اسم یه چند تا آهنگساز رو میتونم بگم، در حد اسم میشناسم، مثل واگنر، بتهوون،
کارن همایونفر.
من فکر میکنم که نوازنده ویالون باشم.
این زمینه نمیتونم تصوری هم داشته باشم.
چنگو ترجیح میدم، ملایمه، آرامش بخشه.
اگر ناشنوا بودم فکر میکنم که هنر تئاتر و سینما جای موسیقی رو پر میکرد.
لمس کردن و روایت ساختن براشون
با نقاشی کردن.
نه اصلا نمیشناسم، ولی خب جبار باغچه‌بانو خب میدونم که مؤسس اولین مدرسه ناشنوایان بود.
پدرشون فکر کنم اولین کسی هم بودن که اصلا به بچه‌های ناشنوا توجه کردن. حالا اگه بخوایم میتونیم دقیق‌تر بریم شجره‌شون رو در بیاریم، میتونیم یه گوگل هم کنیم.
فکر کنم فرزند آقای باغچه‌بان باشه، همون آقایی که تو تبریز واسه بچه‌های ناشنوا مدرسه باز کرد.
دیروز گرفتن نمه بارون دون اینجا زیر برگ گلا و ریون اینجا.
در 1304 خورشیدی در تبریز زاده شد.
پدرش در خانهشان کودکستانی به نام باغچه اطفال را اندازی کرده بود که در آن کودکان با سرود آموزش داده می شدند.
او در باغچه اطفال خواننده سرودهایی بود که از پیوند شعر پدر و آهنگسازی مادر پدید آمده بودند.
1311 خورشیدی به تهران نقل مکان کردند که پدرش برای اولین بار در ایران مدرسه ناشنوا نوایان را به وجود آورد.
با توجه به نحوه آموزش پدرش به کودکان ناشنوا، متوجه ارتباط طبیعی صوت و کلام شد که هر واژه بار صوتی و احساس موزیکال خودش را دارد و میتوان این دو را به جای هم نشاند. آزمایش‌های پدر و آشنایی مادر با موسیقی و تارنوازی تأثیری ترکیبی در او به جا گذاشت که مسیر آینده‌اش را روشن کرد.
با تأسیس تالار رودکی در سال 1348 در این مجموعه استخدام شد.
زال و رودابه اسم اولین اثر صحنه‌ای او برای اجرا در شب افتتاح تالار رودکی می باشند.
از جمله آثارش می توان به قطعه درخت سرب اشاره کرد که در زمینه موسیقی بومی برای ارکستر بزرگ، گروه کور، آواز جمعی و تکخوان نوشته شده.
قطعات موسیقی بسیار زیبایی هم برای کودکان ساخته که در مجموعه رنگین کمون جمع‌آوری و منتشر شده است.
او در ساخت قطعات موسیقی ترکیباتی داشت از نوت‌ها و گام‌های مختلف برای نشان دادن فرهنگ مردمی ایران.
نقاشان می‌گویند خط و رنگ دو عاملی است که هر کدام چیزی را مطرح می‌کند. خط بیانگر اعتقادات و رنگ نشان دهنده احساسات است. او با نوت‌ها این کار را می‌کرد.
آهنگساز پیشرو ایرانی که همیشه آرزو داشت هر روز نوروز و هر چهارشنبه سوری باشد، در چهارشنبه سوری 1386 در 29 اسفند در استانبول درگذشت.
نویسنده و چهره مؤثر در موسیقی چند صدایی ایران،
سمین باغچه‌بان.
یکی از میزهایی که علاقمندان زیادی در برنامه کافه رادیو داره میز ادبیات جهانه. اگه یادتون باشه روز دوشنبه یک کتابی از ادبیات ایتالیا براتون معرفی کردم به نام به عبارت دیگر، نوشته ی جنپا لاهیری، که این کتاب مورد توجه خیلی از مخاطبان کافه رادیو قرار گرفت. یه بخش کوتاه دیگه از این کتاب زیبا رو در برنامه امروز چهارشنبه دومین روز شهریور 1401 میخونم. براتون گفتم که این کتاب به عبارت دیگر روایت عشقی سخت و وسواس کننده به زبان ایتالیایی که نویسنده با خودش به دوش میکشه، زبانی که اولین بار در طول سفری به فلورانس اون رو شیفته خودش کرده. جنپا لاهیری به گفته خودش برای نوشتن این کتاب به زبان ایتالیایی مدتی دراز جز به ایتالیایی چیزی نخوند و چیزی ننوشت. شیفتگی اون به یادگیری زبان تازه طوری بود که زندگی در امریکا رو تاب نیاورد و همراه خانوادهش از امریکا به ایتالیا مهاجرت کرد و سالیانی دراز در روم ساکن شد. واژه‌نامه. اولین کتاب ایتالیایی که می‌خرم یک واژه‌نامه جیبیه با معادل‌هایی به زبان انگلیسی. سال 1994 و من برای اولین بار راهی سفر به فلورانسم همراه خواهرم. به کتاب فروشی در بوستون میرم که نامش ایتالیاییه، ریتسولی، کتاب فروشی شیک و تمیز که حالا دیگه وجود نداره. این اولین سفرم به ایتالیاست و هیچ چیز از فلورانس نمیدونم، ولی کتاب راهنمای سفر نمیخرم. به لطف یکی از دوستان نشانی هتلی رو توی جیبم دارم. دانشجو هستم و پول چندانی هم ندارم. به نظرم واژه‌نامه مهم‌تره. واژه‌نامه‌ای که می‌خرم جلد پلاستیکی سبز رنگی داره، محکم و ضد آب، سبکه، کوچکتر از کف دستم، کم و بیش اندازه یه قالب صابون. پشت جلدش نوشته شامل حدود 40,000 لغت ایتالیایی. مشغول پرسه‌زنی در گالری افتیزی و در بین اتاقهایی کم و بیش خالی هستیم که خواهرم ناگهان متوجه میشه کلاهشو گم کرده. واژه‌نامه رو باز میکنم و سراغ بخش انگلیسی ایتالیایی میرم تا ببینم کلاه به ایتالیایی چی میشه. به شکلی که قطعا غلطه به نگهبان میگم ما کلاهی رو گم کردیم و اون هم معجزه آسا منظورم رو متوجه میشه. طولی نمیکشه که کلاه پیدا میشه. از اون پس در طول سالهای فراوانی که به ایتالیا رفتم همیشه این واژه‌نامه رو با خودم بردم. همواره اون رو در کیف دستیم میذارم. وقتی که توی خیابون راه میرم، وقتی به هتل برمیگردم و وقتی که تلاش میکنم مقاله‌ای رو توی روزنامه بخونم. وقتی که این کار رو انجام میدم، توی واژه‌نامه‌ام دنبال کلمه میگردم. واژه‌نامه راهنمایی میکنه، مراقبمه و همه چیز رو برام توصیه میده. بله، زبان ایتالیایی یک زبان پر رمز و رازه. این همون کاری بود که جون پال لاهیری نویسنده یک کتاب به عبارت دیگر انجام داد. اون برای یاد گرفتن زبان ایتالیایی به ایتالیا کوچ کرد و همراه با یک واژه‌نامه کوچیک یاد گرفتن زبان ایتالیایی رو شروع کرد. واژه‌نامه‌ای که از اولین سفرش در دوران دانشجویی به فلورانس همراهش بود و مشوق و همراهی برای یاد گرفتن زبانی جدید به نام زبان ایتالیایی. بله، این واژه‌نامه‌ای که من خریدم هم نقشم میشه و هم قطب‌نمام. میدونم که بدون اون سردرگم هستم در ایتالیا، مثل پدر یا مادری مقتدره که بدون اون نمیتونم بیرون برم. اون رو یک کتاب خیلی با ارزش و یه دوست خوب میدونم برای خودم. امروز چندین جلد واژه‌نامه بزرگتر و قطورتر روی میزمه. دوتا از این واژه‌نامه ها تک زبانن، بدون یک کلمه انگلیسی. حالا دیگه جلد واژه‌نامه جیبیم کمی پریده، رنگش رفته، برگه هاش زرد شدن، چند ورقی هم از شیرازه جدا شده. واژه‌نامه جیبی رو معمولا روی میز پاتختی میذارم تا موقع مطالعه به سادگی بتونم دنبال کلمه ای ناشناخته بگردم. این کتاب به من اجازه میده کتاب های دیگه ای رو بخونم و در زبان تازه ای رو توی زندگیم باز کنم.
پنجری به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو. هر روز با شمایی در کافه رادیو.
از سر عادت نیست که وقتی می روی تا دم در همراهیت می کنم و بعد تا آخرین چشمنداز، تا جایی که سر می چرخانی لبخند می زنی، مبهوت رفتنت می شوم باز. آخر چیزی از دلم کنده می شود که می خواهم با چشمهایم نگهش دارم. برای تو میگویم که از سر عادت نیست که هیچ وقت با تو خداحافظی نمی کنم. هیچ چیز دلانگیزتر از برگشتنت نیست. تو که نمی دانی وقتی برمی گردی دنیا پشت سرت بیرنگ می شود. روز شنبه رأس ساعت 3 عصر در همین جا کافه رادیو شبکه رادیوی جوان منتظر دیدن روی زیبای شما خواهم بود. مراقبت.
خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم. من صدیقه مرادی هستم و این برتر شوه و بذارید شما رو با مهمان امروزمون آشنا کنم. مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور و دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم، جناب آقای هیراد زاکر. سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان خوب این برنامه، مخصوصا دانش آموزها داوطلبای کنکور.
خیلی ممنونم ازتون رفقای عزیزم، همراه ما باشید. اینجا در این برنامه نکات خیلی مهمی بهش اشاره میشه.
امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
با ما برتر شو.
برترین های آزمون سراسری در برتر شو.
شنبه تا چهارشنبه هر روز
از شبکه رادیویی جوان.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره. امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
خب امروز رو از دست ندیم و ازش بهترین بهره رو ببریم. آقای زاکر، شما فیزیک کنکور رو 100% زدید، قضیه چیه؟ چجوری این کار کردید؟
خواهش میکنم. ببینید، من اتفاقا دوم دبیرستانم، میشه سال دهم، الان نمره 10 هم داشتم توی فیزیک. اما اگر یه داوطلبی پیش نیازهای ریاضی رو رعایت کنه، خیلی از بچه‌ها فیزیکشون ضعیفه چون ریاضیشون ضعیفه، و بدون هر مبحث رو چطور باید مطالعه کنه، واقعا میتونه تو این درس پیشرفت کنه.
بله، خیلی ممنونم ازتون. عدد 7 رو توی ذهنتون داشته باشید، الان بهتون میگم باش چی کار داریم و همچنان با ما در برترشو همراه باشید.
راهکار از ما،
قبولی از شما.
برترشو رو از زبان برترین ها بشنوید.
قرار ما با شما و برترین های آزمون سراسری هر روز
شبکه رادیویی جهان.
آره بابا، تو به آرزوت میرسی، فقط کافیه که یکم بلندتر آرزو کنی. آقای زاکر، برای کنکور 1402 امتحانات نهایی 40% تأثیر قطعی یا همون مستقیم رو داره، همونطور که توی بحثای قبلی هم داشتیم، توی برنامه قبلی هم شما بهش اشاره کردید. بچه های کنکوری چطور باید تعادل بین تشریح خوندن و تستی خوندن رو برقرار بکنن که هم معدلشون بالا بشه، مثلا همه دوست دارن 20 شن دیگه، هم که توی کنکور موفق بشن؟
خواهش میکنم، من یه نکته آموزشی خیلی مهم میخوام بگم. خواهش میکنم عزیزان این نکته آموزشی رو توجه بکنن، چون خیلی مهم شده. تاثیر امتحانات نهایی مستقیم شده، باید ما بهتری معدل کسب بکنیم، کنکور هم که سر جای خودشه. بله. چجوری تعادل برقرار کنیم؟ ببینید، تشریح خوندن و تستی خوندن دو تا چیز جدا هست، اما دو تا چیز متضاد نیست. اینا اتفاقا همجهت با همه. داوطلب خودش رو برای کنکور تشریح یا امتحانات نهایی آماده میکنه که آموزش و پرورش ازش امتحان میگیره، خودش رو برای کنکور تستی که سازمان سنجش ازش امتحان میگیره هم باید آماده بکنه. حالا چه جوری؟ ببینید، الان بچه‌ها دارن پیشخوانی حرکت شناسی فصل اول فیزیک 12 رو انجام میدن، واسه همین من از حرکت شناسی مثال میزنم. داوطلبی که تشریحی حرکت رو خونده، مفهوم سرعت رو میدونه، میگه آقا سرعت میشه جابجایی بر زمان.
بله.
مفهوم شتاب رو هم بلده، میگه آقا شتاب میشه تغییرات سرعت بر زمان. خب حالا ما میایم تو فاز تستی بهش میگیم عزیز من اگر شتاب مثبت 5 باشه اینو معنی کن، میگه یعنی هر ثانیه 5 متر بیشتر از ثانیه قبلی را میره. الان 10 متر رفته، ثانیه بعدی 15 تا میره، بعد 20 تا میره، بعد 25 تا میره، بعد 30 تا میره. بهش میگیم خب عزیز من این یه دنباله حسابی نشود، ببین 5 تا 5 تا داره اضافه میشه. این یه دنباله حسابی شد، قدر نسبتش چنده؟ 5. چرا؟ چون شتاب 5 بود. میگیم پس جابجایی توی ثانیه های متوالی تشکیل یک دنباله حسابی میدهد با قدر نسبت شتاب. تمام شد، این میشه راه حل تستیش. بسیاری از سوالات بسیار سنگین حرکت شناسی که داوطلب اگر بخواد با راه حل تشریح حل بکنه، یه رو باید زمان بذاره رو با نکات مربوط به دنباله ها میتونه زیر 30 ثانیه جواب بده. زیر 30 ثانیه. خب این میشه روش تستی. کی اینو درک کرده؟ کسی که اون مفاهیم اولیه و تشریحیه رو مسلط شده. یا مثلا من سال 11 هم مثال بزنم، داوطلب متوجه شده آقا مقاومت‌های موازی ولتاژ دو سر شما هم برابره، فرمول رو هم بلده، وی مساوی با آی آر. میگیم خب عزیز من پس اینجاها آمپر با مقاومت نسبت عکس داره. اگر میبینی این 20 اوهمه بگو آمپرش میشه ایکس، اون 4 اوهمه آمپرش میشه 5x. این میشه روش تستیش، به همین راحتی شدت جریان رو تقسیم میکن. اینا کی میفهمه؟ کسی که اون مفاهیم تشریحیه رو بلد باشه. پس عزیز دل، اگر شما همزمان که داری تشریحی میخونی به موازاتون بیای تستی رو هم کار بکنی، مطمئن باش روی راه حل تستی مسلط میشی، بهتر میره تو ذهنت و تعادل رو هم تونستی برقرار بکنی. ما توی کلاس های آنلاینی که داریم برای بچه‌ها برگزار میکنیم، اساتیدمون همین کارو میکنه. یعنی اگر 3 ساعت کلاس، 1 ساعت اول تشریح میگن، 2 ساعت بعدی تستی همون مپس رو کار میکنن که داوطلب بتونه بیاد بالا. این کار ما برای مهبد عیسایی کردیم، با اینکه فیزیک پایش ضعیف بود 14 شده بود سال 11 هم تونست فیزیک کنکور رو 100 بزنه و رتبه 12 کنکور بشه. یا علی قهرمانی که 20000 شده بود تو کنکور 98، تو کنکور 99 پزشکی تهران قبول شد. یا هادی احمدی که تراز 4800 داشت، اومد ریاضی رو 74 زد، زیست و فیزیک و شیمی رو بالای 80 زد و پزشکی تهران قبول شد.
خیلی ممنونم ازتون. دوستان عزیز من، لطفاً عدد 7 رو که بهتون گفتم به پس ذهنتون داشته باشید، همین الان به سامانه پیامکی 1027-97 ارسال کنید. برای اینکه با جناب آقای زاکر در ارتباط باشید و از مشاورهشون بهره بگیرید، عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97. یادتون باشه که برای رسیدن به هر هدف مهمی باید یه وقتایی از آسایشمون دست بکشیم. درسته که کنکور همه زندگی نیست، اما خیلی تلاش میکنن که در کنکور موفق باشه.
یه انتخاب درست، یه روش مطمئن
و یه نتیجه درخشان با برتر شد.
برتر شد.
رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید.
قرار ما با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهار شنبه
شبکه رادیوی جوان.
ممنونم که همچنان برتر شو رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. آقای زاکر، خیلی از بچه‌های درس خون هستن که میگن ما وقتی میریم سر جلسه آزمون همه سوالا برامون جدیده، اصلا نمیدونیم با این مدل سوالا باید چیکار بکنیم. شما لطفا راهنماییشون کنید.
خواهش میکنم. سوال خیلی مهمیه. من یه نکته آموزشی خیلی مهم اینجا بچه‌ها یاد بدم، توجه بکنن. عزیزان دل، این به این دلیله که شما تیپ شناسی خوب نتونستی انجام بدی. تیپ شناسی یعنی چی؟ یعنی من داوطلب حرکت شناسی خوندم، یه نمودار شتاب زمان بهم داده، میگه آقا سرعت متوسط رو حساب بکن. من میام اینو حل میکنم میرم. نه، شما بیا ببین با این داده هایی که صورت سوال بهت داده دیگه چه مدل سوالاتی میشه مطرح کرد. وقتی به شما سرعت متوسط ازت خواسته، خب سرعت لحظه رو میتونه بخواد. یه سوال طرح کن میگه سرعت در لحظه تیم مسابقه 6 چقدره، اینو حلش بکن. یه تیپ جدید سوال دیگه، سرعت متوسط رو وقتی گفته نمودارم شتاب زمانه، زمانداری، پس جا به جایی هم میتونه بپرسه، پس مکان لحظه رو میتونه بپرسه، پس مسافت طی شده رو میتونه بپرسه. حالا که هم سرعت رو داری هم شتاب، نوع حرکت، تند شونده کند شونده بودنش هم میتونه بپرسه. میتونه بپرسه کجا تغییر جهت حرکت داد، کجا سرعت صفر شد، چند ثانیه خلاف جهت محور ایکس، چند ثانیه در جهت محور ایکس، کجا مکان منفی بود، کجا مکان مثبت بود، کجا از مبدأ مکان عبور کرد، بیشترین فاصله از مبدأ حرکت چقدر. این سوالات تمام سوالایی که میشه نمودار شتاب زمان پرسید، دیگه خارج از این نمیشه پرسید. یعنی داوطلبی که رو همه اینا کار کرده باشه، سوال کنکورش تکراریه، سوال جدیدی نمیبینه، عددا عوض میشن، عبارتا عوض میشن، ولی تیپ سوالات که تغییر نمیکنن. داوطلب اگر این مدلی درس بخونه میتونه درصدای بالا بزنه. ما داوطلبای داریم تو کنکور 100 میزنن. مهبد عیسایی خانم مرودی فیزیک 100 زد. مالی. یعنی همه سوالای فیزیکو درست حل کرد. هر تستم 73 ثانیه وقت داره. به نظرتون سوال جدید دیدی تو کنکور؟ نه. چرا؟ چون تیپ شناسی خیلی خوب ما باش کار کردیم. یا خانم پسندیده که ریاضی رو 100 زد، یا رامین آزادی رتبه 2 99 1 منطقه 1 99 تجربی که ریاضی رو صد زد، یا علیرضا خیرخواهی که اومد زیست 99 رو که وحشتناک بود رو تو 30 دقیقه 84 درصد زد. این بچه ها سوال جدیدی ندیدن چون تیپ شناسی رو خوب کار کردن.
خیلی ممنونم آقای زاکر به خاطر نکات آموزشی که بهش اشاره میکنید. شما دانش آموزه عزیز، اگر سال 9 هستین، اگر سال 10 11 12 اگر خودتون رو برای آزمون سراسری آماده میکنید، اگر دوستی آشنایی دارید که میدونید داره خودش رو برای کنکور آماده میکنه، لطفاً عدد 7 رو هم خودتون و هم به اون دوستتون بگید که ارسال بکنه به سامانه پیامکی 1027-97 برای اینکه تدریس، آموزش و مشاوره درستی رو ببینید و با آقای زاکر در ارتباط باشید. عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1-3-0-2-7-9-7. اینجا همچنان برتر شو.
با ما برتر شو. شنبه تا چهارشنبه هر روز از شبکه رادیویی جوان. با ما برتر شو.
خب درود بر همه شما که روی موج اف ام ردیف 88 هستید. آقای زاکر، خیلی از بچه‌ها از رتبه برتری کنکور الگو برداری میکنن. یعنی مثلا میگن که ببینیم رتبه اول، دوم، سوم یا دهم کنکور چیکار کرده، چه مدلی درس خونده، سبک زندگیش چه جوری بوده، ما هم همون کارو بکنیم. آیا این کار درسته؟
خیر. چرا؟ چون ببینید ممکنه شرایط اولیه من با شرایط اولیه اون داوطلب متفاوت بوده باشه. آها. یعنی من یه دانش آموزی ام، معدلم 16، یعنی ضعف پایه دارم. خب ترازم تو آزمونه آزمایشی پایینه، 4000 5000. خب. بعد میرم از یه رتبه یک الگو برداری میکنم که همیشه معدلش 20 بوده، کمترین ترازش هم 7600 بوده. آخه شرایط ما شبیه همه که ازش الگو برداری کنم؟
نه،
اون اصلا ضعف پایه نداشته، ما ضعف پایه داریم. من بعد برم از فردی مثل رضا بابازاده الگو برداری کنم که معدلش 16 و 23 است، تراز آزموناش 5000، اما میشه رتبه 4 کنکور. این فرد متناسب شرایطش با شرایط من. اگر کاری که اون انجام داده رو منم انجام بدم، میتونم از ضعف پایه برسم بهترین نتایج کنکور. یا من یه داوطلبی ام، فیزیکمو 10 گرفتم، 12 گرفتم، 14 گرفتم، میرم از یه تک رقمی الگو برداری میکنم که المپیادی فیزیک بوده. خب اون اصلا فیزیکو خیلی بر کنکور نمیخونده، من فیزیکم ضعیفه، کجای شرایط ما شبیه همه. من باید برم از فردی مثل محبوب عیسایی الگو برداری کنم که فیزیک 14 داره، اما فیزیکو 100 میزنه، رتبه 12 کنکور میشه. من یه داوطلبی ام پشت کنکورم امسال خراب کردم، رتبه‌م شده 80000، شده 100000، میرم از رتبه برتر الگو برداری میکنم که بهترین مدرسه تیزهوشان درس خوندم، اون سال اولم قبول شده. شرایط ما شبیه همه، مشکلاتی که من دارم اون داشته.
نه،
من باید برم سراغ فردی مثل وحید صوفی که سال اول میشه 100000، سال دوم میشه 130000، اصلا میره سربازی، بعد خدمت میاد و رتبه 30 کنکور میشه. ببینم اون چه کارهایی انجام داده. من داوطلبی ام، سال هاست کنکور دور بودم، آیا رتبه برتری که 18 سالشه الگوی منه یا نه؟ فرقی مثل خانم سمیه صابری که 22 سال از کنکور دور بوده و دانشگاه شهید بهشتی قبول میشه. اینا خیلی اهمیت داره.
خیلی ممنونم ازتون. من یه بار دیگه خدمت شما دوستان عزیز بگم، از همین لحظه اگر همراه ما شدید، چون ثانیه های پایانی برنامه است، این رو بهتون بگم، عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027-97 برای اینکه تدریس، آموزش و مشاوره خوبی داشته باشید و از تجربیات جناب آقای زاکر و تیمشون، گروهشون برخوردار باشید. عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027-97. آقای زاکر ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
خدا حافظتون باشه. یادتون باشه که تا 2 ساعت بعد از برنامه این سامانه پیامکی برای شما بازه. انتخاب درست، روش مطمئن، شما رو به نتیجه درخشان میرسونه. خدا حافظ.